چون گفتن من اصلا کارهای سیاسی رو کنار میگذارم و بعد آمدن و در حقیقت با تمام توان وارد صحنه انتخاباتی شدن، این تحلیل رو به دنبال داره که میگوین ممکنه برگردن. اما این نکته را من به عنوان، شاید زمان من کوتاه باشه، خدمتتون عرض کنم، حضور جریان آقای صدر و همه جریان‌های معتقد به ملیت عراق و استقلال عراق و مخالفت با تجاوزات و حضور بیگانه در عراق قطعا و یقینا میتواند در قوتیابی و اقتدار عراق بسیار مؤثر باشه. یعنی نباید هیچ کس خوشحال باشه که یکی از جریان‌های معتقد به استقلال عراق، ملیت عراق، از صحنه انتخابات دور بشه و یا از مسائل سیاسی دور بشه. بنابراین این جمله آخر من این که همه علاقمندان به صحنه عراق در اتمسفر سیاسی عراق، همه جریان‌های عراقی علاقمند هستن که همه جریان‌ها از جمله آقای صدر در فرایند سیاسی این کشور حضور مؤثر و در حقیقت مستقلی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صدرالحسینی، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم، خدا نگهدارتون.
انشاءالله موفق باشید.
زنده باشید. متشکرم. تحولات سیاسی عراق رو از برخی از استفاها در پارلمان تا واکنش ها به این استفاها بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. دوازده و 32 دقیقه است. شما رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. ما پل‌های ارتباطی متفاوت و مختلفی رو در اختیارتون قرار دادیم، از سامانه پیام کوتاه 301035 تا یک لینک ویژه‌ای که شما هم میتونید مشارکت بکنید در تولید محتوا در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو، به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی. کافیه که شما وارد وبگاه ما به آدرس radiogoftogu.ir بشید و اونجا در پایین جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو یک عنوان وجود داره به نام سوژه از شما، پیگیری از ما. کافیه که روی اون قسمت کلیک کنید، یه صفحه براتون باز میشه، داخلش بر اساس حوزه‌هایی که شما می‌خواید راجبش سوژه مطرح بکنید جدول بندی شده. اونجا شما سوژه مورد نظرتون رو انتخاب می‌فرمایید و ثبت سوژه رو کلیک میکنید، نام و نام خانوادگی و شماره تلفنتون رو هم ثبت میکنید. اگر مایلید که مطلع بشید که سوژه‌ای که شما پیشنهاد دادید در کدام برنامه و چه روزی بهش پرداخته خواهد شد، کافیه که سوژه مورد نظرتون رو اونجا مطرح کنید، نام و نام خانوادگی و یک شماره تلفن ثبت بکنید، حتما اطلاع رسانی خواهد شد و سوژه‌ای که شما پیشنهاد دادید رو در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو بررسی خواهیم کرد. دوازده و 33 دقیقه است. شما همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. میخوایم در خصوص تاکید رئیس جمهور بر لزوم برنامه‌ریزی جدی برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان گفتگو بکنیم با جناب آقای سامان مرادی، مسئول توسعه بازار صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. آقای مرادی سلام بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مرادی، با توجه به دستاوردهای ایران در عرصه دانش بنیان، چرا تاکنون دولت‌ها اهتمام جدی برای توسعه صادرات این محصولات نداشتند، محصولاتی که بر مبنای اصول و قواعد دانش بنیان در شرکت‌های دانش بنیان تولید شده؟
بسیار بسیار هم عالی. ببینید، مسئله‌ای که وجود داره اینه که تقریبا قانون دانش بنیان کشور ما حدود 12 سال هستش که تدوین شده.
بله.
و شرکت‌های دانش بنیان ذیل این قانون ایجاد شدن و در حال فعالیت هستن.
بله.
ما اگر بخوایم چرخه بلوغ شرکت‌ها رو هم بررسی بکنیم، این شرکت‌ها ابتدا باید نیازهای داخل کشور، نیازهای فناورانه داخل کشور رو تأمین کنن، قدری بالغ بشن، توانمندی صادراتی کسب بکنن، در مورد بازارهای هدف اطلاعاتی کسب بکنن و بعد از اون ورودی داشته باشن به این بازارها، البته ورودی موفق. شاید دلیل این تأخیر شما می‌فرمایید این باشه، ولی در کل ما سال‌هاست که شرکت‌هایی رو داریم که در بازارهای صادراتی در حال فعالیت هست.
و با توجه به حالا تأکید آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور به این موضوع، چه برنامه‌ریزی هایی صورت خواهد گرفت برای اینکه توسعه پیدا بکنه صادرات محصولات دانش بنیان ما؟
خب صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تأمین مالی شرکت های دانش بنیان رو بر عهده داره. در کنار این تأمین مالی شرکت ها، ما برنامه های توانمندسازی صادراتی رو هم تدوین کردیم و در حال ارائه سرویس به این شرکت ها هست. از جمله این برنامه‌های توانمندسازی، توانمندسازی صادراتی و توسعه بازار صادراتی شرکت هاست.
بله.
که ما در زمینه حضور شرکت‌های دانش بنیان در رویدادها و نمایشگاه‌های خارجی، بحث اعزام هیئت‌های تجاری به خارج از کشور، بحث پذیرش هیئت‌های تجاری و رویدادهایی مثل یکشنبه‌های صادراتی رو ایجاد کردیم و شرکت‌های دانش بنیان از این ابزارها و این رویدادها استفاده می کنن و حضور جدی رو در بازارهای هدف تجربه می کنن.
انشاءالله که به زودی زود ببینیم و بشنویم خبرهایی رو در این خصوص که شرکت‌های دانش بنیانی که شما اشاره کردید، بعضیشون الان در عرصه صادرات محصولاتشون فعالاً توسعه بدن بازار هدفشون رو در خارج از مرزهای کشور، و شرکت هایی که هنوز موفق به صادرات محصولاتشون نشدن هم بتونن از این فرصت استفاده بکنن و محصولات خودشون رو صادر بکنن. خیلی ممنونم آقای مرادی.
خواهش میکنم.
زنده باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون. متشکرم. خدا حافظ. در خصوص تاکید رئیس جمهور بر لزوم برنامه‌ریزی جدی برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان گفتگو کردم با جناب آقای سامان مرادی، مسئول توسعه بازار صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. دوازده و 38 دقیقه است. همچنان با رویداد رادیو گفتگو در کنار شما ایم. 30035 که سامانه پیام کوتاه ماست مثل همیشه در اختیارتونه. لطفاً اگر سوژه و یا موضوعی مد نظرتونه که فکر میکنید ما در این برنامه میتونیم بهش بپردازیم، حتما مطرح بکنید. ضمن اینکه جدای از 30035 شما میتونید به درگاه اینترنتی ما یا به تارنمای شبکه با آدرس radiogoftogu.ir هم مراجعه بکنید. اونجا در بخش سوژه از شما پیگیری از ما میتونید ورود پیدا بکنید، سوژه های مد نظرتون رو بر اساس جدول و تقسیم بندی که صورت گرفته مطرح کنید و نام و نام خانوادگی خودتون رو هم ثبت بفرمایید. حتما در برنامه های مختلف رادیو گفتگو به اونها پرداخته خواهد شد. 12:38 دقیقه است. بریم سراغ یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه. اما در این بخش می‌خوایم در خصوص راهکارهای اساسی برای احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی جمالی نژاد، معاون محترم عمرانی وزیر کشور. آقای جمالی نژاد سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
درود بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم محضر جناب آقای امیر، همکاران بسیار خوبتون، هم میهنان عزیزمون در اقصا نقاط کشور و به ویژه مخاطبین خوب این برنامه خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای جمالی نژاد، چه مشکلی وجود داره و چرا روند احیای طرح‌های نیمه تمام به کندی پیش میره؟
بله، خب مستحضرید، این پروژه های نیمه تمام شاید مال مثلا چندین سال اخیر هست و خب تعدادشون بسیار زیاده. الان عنوان میشه شاید مثلا بیش از 80,000 پروژه نیمه تمام کشور داریم. میدونید پروژه های نیمه تمام یه مشکل مزمنی هست که حالا به دلیل عدم اولویت بندی، عدم تخت اعتبار، توی سالهای مختلف، زمانهای مختلف اجرای اونها طولانی شده و خب عنوان میکنن که مثلا برای تکمیل این پروژه نیمه تمام شد بیش از مثلا 800-900 هزار میلیارد تومان هم نقدینگی مورد نیاز هست. خب این عدد بسیار بالایی هست.
بله.
میدونم اینو هم عرض بکنم، طولانی شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی همیشه مطرح شده به گونه ای هست که حدود 60% این طرح‌ها تو زمانبندی خودش به اتمام نمیرسه و خب این موضوع نشون دهنده اینه که بعضی وقتا در گذشته ها این ناکارآمدی در تعریف طرح ها، نامتناسب بودن حجم اونها با منابع تخصیصی، باعث شده که طرح های دوچار مرور زمان بشن. علاوه بر این که حالا نیازمنده یقینا افزایش هزینه ها، منابع مالی مورد نیاز، این که به هر حال بعضی وقتا تعدیل هایی به اونها میخوره که خب با افزایش هزینه ها اینها ایجاد میشه. میخوام خدمتتون عرض کنم همه و همه اینها باعث میشه که این پروژه های نیمه تمام همیشه وجود داشته باشه.
و اینکه آیا در دولت جدید چه طرحی و چه برنامه‌ای الان تدوین شده برای اینکه این پروژه های نیمه تمام دیگه تمام بشه؟
بله، خوشبختانه الان روی کردی که در پیش گرفته شده این هست که دارن اینها رو اولویت بندی میکنن بر مبنای میزان پیشرفت اونها، سعی میکنن که در حال پروژه هایی رو تکمیل اولا بکنن که بیشترین پیشرفت فیزیکی رو داره، اولویت بندی پروژه ها و پیش بینی منابع پایدار برای تکمیل اون پروژه ها در واقع بودجه های سنواتی دیده بشه.
بله.
و خب اینو هم عرض بکنم، این سفرهای استانی که اخیراً داره انجام میشه، استفاده از ظرفیت این سفرها و اینکه تخصیص اعتبارات در قالب همین مصوبات سفر هست برای تکمیل این پروژه های نیمه تمام هست، پروژه های مد نظر قرار میگیره که پیشرفت فیزیک بالایی داره. میخوام خدمتتون عرض بکنم اینکه پروژه جدیدی تعریف نشود، اینکه پروژه هایی که به هر حال بلخص دوباره این حجم سنگین پروژه های نیمه تمام رو بیشتر بکنه نداشته باشیم.
بله.
و خب راهکارهایی که فکر میکنم میتونه کمک بکنه، الان مثلا فرض فرمایید ما یه سری ظرفیت هایی رو داریم، من اینم عرض بکنم حالا قبل از این کار برم سر راهکارهایی که مثلا 85% از منابع مورد نیاز برای اتمام پروژه مردم مثلا حدود 10,000 پروژه بزرگ هست که خب متوسط پیشرفت فیزیک اون مثلا 40-50%، یا مثلا حدود 3,000 پروژه نیمه تمام کشورمون پیشرفت فیزیک بالای 85% داره که خب میتونه در آینده نزدیک مثلا افتتاح اونها رو شاهد باشه.
خیلی عدد بالاییه، 3,000 پروژه‌ای که
بله.
بیش از 85% پیشرفت فیزیکی داشته و الان سالها همچنان مونده نیمه تمام.
یا مثلا 15% از باقی مانده منابع مورد نیاز من به حدود 70,000 پروژه دیگه هست. خب خدمتتون عرضم اینا داشته باشه. از طرف از اون طرف گفتم توی سفرهای استانی و جلساتی گذاشته میشه، خوشبختانه روی کرد این هست که بیای پروژه‌ای که به درستی هم شما فرمودید پیشرفت فیزیکی خوبی داشته باشه و در واقع در کوتاه مدت و میان مدت به طور مطالعه شرط داشته باشه و در اختیار مردم بذاریم توی اولویت ما هست. در این حال اینم عرض بکنم یه کار قشنگی رو آقای امیری ما شروع کردیم توی وزارت کشور.
بله.
یه سامانه جدیدی رو راه اندازی کردیم که تمام پروژه‌های استانی ما، پروژه عمرانی ما داخل این سامانه هست. این سامانه به نحوی است که در واقع با تخصیص اعتبارات پیشرفت فیزیک اونها مشخص میشه استانهای مختلف به تفکیک و خب راحت میتونیم در واقع هم توی سفرهای استانی از این سامانه استفاده بکنیم، هم برای اینکه در واقع خود وزارت کشور بخواد توی استانها تصمیم گیری بکنه، تصمیم سازی بکنه برای تکمیل این پروژه ها، راحت میتونه از این سامانه استفاده بکنه.
یعنی اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی نسبتا مناسب توی این سامانه ثبت شده و شما در هر سفر استانی که ریاست محترم جمهور دارند یا هر کدام از اعضای هیئت دولت از این اطلاعات بتونه استفاده بکنه و تصمیم گیری برای اختصاص بودجه مناسب برای تکمیل این پروژه ها.
بله میتونیدم که تو قانون بودجه تو سنوات گذشتم تاکید شده بود که از تعریف و شروع به کار پروژه جدید توسط دستگاه و تکمیل این پروژه نیمه تمام خودداری بشه حد اکثر سخت مجاد در اختصاص منابع پروژه زر رو تا 10% لحاظ کرده بود. خب بازم تأکید میکنم این شیوه اعمال اون ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم که میگه واگذار بکنیم این پروژه رو به بخش خصوصی، به نظر من که از روی کتایی بسیار سعی دولت هست که بایستی واقعا ما مدیر در دست شده کار جدیمون بذاریم.
یعنی دولت بر این موضوع با این موضوع موافقه که یه بخشی از این پروژه واگذار بشه به بخش خصوصی؟
بله، ببینید دولت بایستی هم یه مشوق‌های مالیاتی رو بذاره، یک وام‌های تسهیلاتی ارزان قیمت رو بذاره برای بخش خصوصی، اونها رو در واقع تشویق بکنه جذب سرمایه گذار برای پروژه‌های ناتمام، به نظر من خیلی میتونه مؤثر باشه. اینم عرض بکنم خدمت شما، مستحضر هستید یه سری از این پروژه‌ها هست، مثلا من چون خودم بازده توی شهرام دارم، مثلا مثل پروژه‌های فرهنگی، مثل پروژه‌های ورزشی.
بله.
اینکه میگیم بخش غیر دولتی، حالا لابد نیست که بدیم به یک شخص به یک فرد، نه، مثلا بخش غیر دولتی خود شهرداری ها میتونن باشن. مثلا فرض کنید ما بعضی از کلان شهرامون داریم مثلا پروژه نیمه تمامی رو مثلا وزارت ورزش داره.
بله.
یا مثلا وزارت ارشاد داره، مثلا یک سال تئاتر یا پلات مثلا تئاتر، یا مثلا یک سال ورزشی چند منظور است، یا یک مثلا پردیس فرهنگیه. ما میتونیم حتی شهرداری ها هم که به عنوان نهادهای غیر دولتی هستن و خودشون هم توی بودجه خودشون لحاظ میکنن، بعضا تو مناطقشون تو محلاتشون میان مجموعه فرهنگی میسازن یا مجموعه ورزشی میسازن.
بله.
بیایم این پروژه نیمه تمام رو تحویلشون بدیم.
به نظر میرسه اتفاق خوبیه، جذب سرمایه بخش خصوصی.
بله.
برای پروژه نیمه تمام به نظر میرسه اتفاق خوبیه، هم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده میشه و همین که این پروژه ها با توجه به شرایطی که حالا کشور و دولت در بحث اقتصاد و بودجه داره، این پروژه ها به اتمام میرسه و به بهره برداری میرسه و یه بخشی از مشکلات رو میتونه حل بکنه. خیلی متشکرم آقای جمالی نژاد عزیز.
خواهش میکنم،
انشاءالله
که بتونیم. به هر حال گفتم مسئولین اجرایی بلخص مدیران میانی و به هر حال مدیران ارشد کشور ورود پیدا بکنن و انشاءالله همه عزمش رو جذب بکنن با توجه به این نگاه و راهبرد خوبی هم که هست، که انشاءالله در این سفرهای استانی بتونیم پروژه نیمه تمام رو به اتمام برسونیم. انشاءالله اولا بریم به سمت سوی اتمام پروژه‌ای که پیشرفت فیزیکیش بالاست، بعد در ثانی بریم اونایی که میشه واقعا به بخش خصوصی تحویل داده رو تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم بخش خصوصی که انشاءالله کار رو انجام بده.
خیلی ممنونم آقای جمالی نژاد، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
زنده باشید. راهکارهای اساسی برای احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای مهدی جمالی نژاد، معاون محترم عمرانی وزیر کشور. همچنان 30,000-35,000 سامانه پیام کوتاهمون و البته اون بخش سوژه از شما پیگیری از ما در تارنمای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir در اختیار شما هست برای طرح سوژه ها و مطالب شما در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
اما در بخش با سخنگویان امروز جناب آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کنار ما هستند. آقای نخعی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد. آقای نخعی، جناب آقای نخعی، خب منتظریم تا ارتباطمون با جناب آقای نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برقرار بشه تا بتونیم در خصوص آخرین تصمیمات کمیسیون انرژی گفتگو بکنیم باش. جناب آقای مصطفی نخعی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم و وقت بشه خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان و همیهنان عزیز خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای نخعی، حرف و حدیث درباره افزایش قیمت بنزین خیلی زیاده. شما شفاف می‌فرمایید که مهمترین تصمیمی که در این حوزه در کمیسیون انرژی راجبش صحبت شده چیه؟ آقای نخعی، خب مجددان ارتباطمون قطع شد با آقای نخعی. دوستان همکار من تلاش میکنن که این ارتباط دوباره برقرار بشه و از آخرین تصمیمات و برنامه‌های کمیسیون انرژی جویا بشیم. آقای نخعی مجددا سلام.
سلام عرض می‌کنم، ببخشید.
آقا هر جا هستین ثابت وایسین که ارتباطتون قطع نشه.
بله.
زنده باشید. آقا سوال من متوجه شدین؟
راجع به افزایش قیمت بنزین
بگو. آره، حرف و حدیث‌های زیادی این روزها مطرحه راجع به افزایش قیمت بنزین. حضرت عالی شفاف سازی بکنید که چه تصمیماتی گرفته شده، چه نکاتی مطرح شده.
ببینید، البته من قبلا هم این رو چندین بار در واقع اشاره کردم، خود دولت هم بارها تاکید کرده واقعا هیچ برنامه و تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود نداره. به هر حال اگر که برنامه دولت داشت در این خصوص، می‌بایست یک هماهنگی رو با کمیسیون انرژی با مجلس شورای اسلامی انجام میداد و حداقل تو لایحه بودجه و اینها اشاراتی به این موضوع میشد. فعلا اون چیزی رو که بنده اطلاع دارم از تصمیماتی که بالاخره در مجلس در کمیسیون انرژی مطرح هست و صحبتهایی که میشه، هیچ صحبت خاصی و هیچ تصمیم خاصی در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود نداره و تصمیمی در این خصوص گرفته نشده.
گذشته
دولت یک طرحی رو در ارتباط با نحوه توزیع بنزین داشت دنبال میکرد.
البته
من اون رو هم بارها صحبت کردم که به جای این که بیان به خودروها بنزین رو بدن، این رو به اشخاص و بر اساس کل ملی اختصاص بدن. حالا اون مچ ترهیم و در ارتباط با نحوه توزیع بنزین، نه افزایش قیمت، که حالا اون رو بالاخره حتما اطلاع دارید. خود جنابازی هم خاطرم هست که بله. یکی از برنامه هم بهش برداشتید.
بله بله.
و اونجا هم برده توضیح دادم که به صورت پایلوت، به صورت نمونه، در یکی دو تا شرجش و کیش این رو دارن اجرا میکنن و هنوز ما از نتایج اون و در حال بازخورده اون اطلاع خاصی هنوز نداریم. نمیدونیم که دقیقا این نتیجه داد، چه تصمیم دولت در ارتباط اون گرفته یا نه.
بله.
اون راجع به نحوه توزیع بنزین بود. در ارتباط با افزایش قیمت واقعش تصمیمی نیستش، نوبتی هم مطرح نشد.
بسیار. من یه سوال دیگه بپرسم، فقط یک جمله بگید چون زمانمون محدود به لحظه اذان نزدیک میشیم. یه صحبت این روزها مطرح بود راجع به کارت سوخت جایگاهداران که قرار هست حذف بشه. این واقعیت داره یا خیر؟ اطلاع دقیقی داری؟
نه،
همچه
چیزی نیست.
بسیار متشکرم.
مسائلی فقط در سیستان و بلوچستان بود.
خیلی ممنونم.
من اختزای شرایط استان یکم
دیگه. خیلی متشکرم از شما آقای نخعی. روز خوبی داشته باشید. زنده باشید و خدا نگهدار. باش من خداحافظ. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جناب آقای مصطفی نخعی در خصوص گمان زنی هایی که در خصوص افزایش قیمت بنزین وجود داره در فضاهای مختلف. اما علاقمندان به برنامه گفتگوی سیاسی، امروز ساعت 7:30 میتونید این برنامه رو بشنوید. موضوع این برنامه ظرفیت‌های آمریکای لاتین و قاره آفریقا در سیاست خارجی و دیپلماسی راهبردی ایران با تمرکز به سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران هست. ساعت 7:30 این برنامه رو بشنوید. متشکرم از اینکه امروز هم کنار ما بودید در برنامه رویداد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
خب دوستان عزیز شنونده، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران. از همه شما التماس دعا داریم و امیدواریم آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
هموطنان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه